عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 61.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. خب ربال بحث این بود که ما هدف از خلقت و آفرینشمون رو با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین و سیره بزرگان یافتیم که لقاء رب و قرب حضرت حق هست. عواملی باعث میشه که این هدف یادمون بره، سرگرم امور دیگری بشیم، باید با این عوامل مبارزه کنیم، یادمون بیاد که ما برای لقای رب آمده ایم و باید این هدف رو همچنان مد نظر داشته باشیم. عواملی که تقویت کننده است، تحریک کننده است و بیشتر ما رو متذکر و متوجه این هدف میکنه، اونا رو شناسایی کنیم، برای خودمون ایجاد کنیم که در مشغله های روزمره زندگی، در این گیرودار فعالیت های گوناگون اقتصادی و علمی و سرگرمی های دنیوی فراموش نکنیم که برای چی اومدیم. جلسه گذشته که 2-3 هفته قبل بود، یه بحثی داشتم با توجه به روایات معصومین علیهم السلام و تحلیلی که در بحث صلات به معنی دقیق کلمش مطرح بود که یک درجه ای از فنا رو میرسون. یعنی انسان در این مسیر اگر عاملی که میخواد ما رو متذکر خدا بشه، یکیش نمازه، اقم صلات لذکری، اقم صلات لذکری رتبه بالاتر نماز نسبت به ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز کسانی که در حدی است که اونها رو از فحشا و منکر باز می‌داره خوبه، ولی نماز بالاتر نماز کسی است که اقم صلات لذکری میشه، انسان رو متذکر خدا میکنه. در اون مقام متذکر خدا بودن یه بحثی داشتیم که یکی از عزیزان سوالی رو آخر جلسه مطرح کردن. من دیدم سوال خوبیه، چون قبلشم یه نامه‌ای به دستم اومده بود، حالا هر دو رو عرض میکنم. با توجه به اون امروز میخوام ادامه بحث و ربط به این سوال بدم. سوال این بود که ما چقدر روایت داریم خدمت به خلق بکنید، دست مستمندان رو بگیرید، دست نیازمندان رو بگیرید، کمک به افرادی که به شما نیاز دارن داشته باشید و چقدر براش اجر معین شده. حالا اگر بحثای توحیدی این چنانی که بحث مقام فناء فی الله رو هم مطرح میکنه و اینقدر تعمق در این امور، یه وقت ما رو از اون امور باز نمیداره یا ما رو سرگرم این گونه معارف نمیکنه، از اون خدمت و از اون سیر که باید ما در مسیر دستگیری دیگران داشته باشیم، آیا این با لقاء رب منافات داره یا نداره. چون نامه ای هم قبلش به دستم رسید، من یه جلسه اینجا عرض کرده بودم که انسان برای این که در مسیر قرب الهی پیش بره باید تمام جوارح وجودیشو تحت کنترل خودش بیاره، من جمله زبان. خودم تا لازم نیست چرا حرف بزنه، بی خودی چرا سخن بگه. لذا در روایات ما اومده اگر سخن گفتن نقره است، سکوت تلاس، یعنی اینقدر سفارش و حتی لب فرو بستن شده. خانمی نامه ای دادن، فرمودن که شوهرم تو خونه حرف نمیزنه، اکثر وقتا ساکتی گوشه میشینه. وقتی به ایشون میگم چرا حرف نمیزنی، میگم اگه فلانی نگفت که سکوت تلاس. ببینید، نمیخوام خدایی نکرده از این حرفا بد برداشت بشه، هر کدام در جای خودش باید. حالا با توجه به این مطلب، برای اینکه یه وقت از این گونه بحثا ما خدای نکرده برداشت اشتباهی نکنیم، اصل هدف هم فراموش نشه، اجازه بدید یه بحثی رو امروز مطرح بکنم. ببینید، گفتیم هدف لقاس این که از آیه قرآن بود، یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدن فملاقی، این که از لابلای گفتار معصومین بود. چقدر روایت خوندیم، چقدر از مناجات خوندیم که امام سجاد تو مناجاتهاش لقاؤک قرت عینی، وصلک منا نفسی، قربک، اینا که مرتب بود، فرمایشات بزرگان بود. اما از اون طرف هم چقدر روایت داریم خدمت به خلق بکنید. در حالا میخونم روایت شو براتون. بله، خیلی مهم، خیلی زیاد و مهم، که حالا نمونه ها شو براتون میخونم. خب جمع اینا چجوری میشه؟ خوب دقت بکنید. کراراً عرض کردم که دین یک بحث اعتقادی داره، یه بحث عملی داره، یه بحث اخلاقی. اونی که در فرهنگ دین به عنوان اصل به ما معرفی شده عقیده است، عمل یا اخلاق؟ اصل کدوم معرفی شده؟ عقیده دیگه، اصول دین. نماز چقدر ارزش داره؟ ولی اصول دین نیست، فروع دینه. جهاد چقدر مهمه؟ ولی فروع دینه. اخلاق چقدر مهمه؟ که طبق روایت نبوی با اصطلاح تم به من مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که مکرمت‌های اخلاقی رو تکمیل کنم. ولی با وجود این اخلاق اصول دین نیست. اصول دین مباحث اعتقادی است، مباحث نظری و اندیشه یک فرده. حالا چرا؟ خوب دقت بفرمایید. شما اگر در بحث فروع دین اعمال از نماز بگیرید که عالی ترین عبادت به منزله ستون دین معرفی شده، تا برید تبلی و تبری با تمام اهمیت و ارزشی که داره و ما موظف به اعمالم هستیم، آیا اگر کسی مجتهد نیست مقلده؟ حالا دو نفر، پنج نفر مقلده، یک مرجع تقلید در نظر بگیرید که از نظر کیفیت فقهی الان این پنج نفر یا این دو نفر درست طبق فتوایی که فقیهشون فتوا داده مو به مو ضوابط رو اجرا میکنن، این عمل رو انجام میدن، این نماز رو عین فتوای مرجعش میخونه، زکات رو عین فتوای مرجعش میپردازه، حج رو عین فتوای مرجعش میره حج میکنه میاد، ولی طبق روایات ما احتمال این که این پنج نفر پنج درجه مختلف داشته باشن هست یا نیست؟ و اگر هست مربوط به چیست؟ پنج نفر، حالا پنجاه نفر، پنج میلیارد نفر، فرق نمیکنه. دقیقاً در انجام عبادات، تکالیفی که به عهدشه، حالا چه واجب چه مستحب، درست طبق اگه مجتهده به فتوای خودش دقیق عمل میکنه. حالا من برای اینکه مثال روشن تر بشه اینجوری بیان کردم، پنج نفرن مقلد یک مرجع، درست فتوای مرجعشون هم تو مرحله عمل اعمال میکنن، هیچ کوتاهی در جنبه عملی ندارن. اما طبق روایات ما احتمال این که این پنج نفر درجات کاملا متفاوت از یک دیگر داشته باشن هست یا نه؟ و اگر هست مربوط به چیه؟ ما نداریم که درجات متفاوته؟ زیاد. دو نفر عیناً روایتشو قبلا خوندیم که دو نفر مثل هم نماز میخونن، یکی نمازش ممکنه هزار برابر نماز یکی دیگه ارزش داشته باشه. فرمودن مربوط به چیه؟ الاعمالو به نیات. نیت مربوط به کدام بخش از دینه؟ عقیده یا خود عمل یا اخلاق؟ نیت مربوط به چیه؟ اعتقادیست دیگه. چگونه فکر میکنه؟ با چه انگیزه این کار رو میکنه؟ با چه پشتوانه اعتقادی این کارو میکنه؟ خب تفاوت نیت ها مربوط به چه میشه؟ تفاوت فهم ها، تفاوت معرفت ها. اگر معرفت یک انسانی، این دوتا انسانی که مقلدی یه مرجعن، عملشون یه جوره، معرفت این یه معرفتی است که با معرفت اون قابل مقایسه نیست، لذا عمل عابد تاجر پیشانه، عمل عابد بندوار، عمل عابد احرار، روایت حضرت بود یا نبود؟ همش عمله، همش عبادته، ولی این ستا کس درجه کاملا متفاوت. اخلاق هم همینجور. من یادتون اگه باشه روایت خوندم خدمتون، اگر گریه در راه خدا یکی از ارزش هاست که تو دعای کمیلم سلاح مؤمن معرفی شده و سلاح هلبکا، اما چرا امیرالمؤمنین فرمودن گریه فردی که از بعد الهی، خوف بعد الهی است، البکا من خیفت الله للبعد، بکایی که به خاطر خوف این است که نکنه از خدا دور بماند، این میشه عبادت العارفین، این گریه میشه عبادت عارفین. پس گریه میتونه عبادت عارف هم نباشه. تفاوت مال چیه؟ اینو اجازه بدید من یه مقدمه اول عرض بکنم. یه فرمایش روی از یک بزرگی در ذیل آیه 165 سوره بقره. 165 سوره بقره، آیه رو ما قبلا با هم بحث کردیم، الان بخونم همتون میدونید، آشنایید، آیه خاصی است، خیلی هم تو این زمینه ها جای بحث داره، ولی فرمایشی که بزرگان کرده من دیدم خیلی قشنگه و ربط به این بحث ما داره، براتون بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من الناس، همه مردم اینجوری نیستن، بعضی از انسان ها اینجوری هن. من کسانی هن که یتخذون من دون الله اندادن یحبونهم که حب، یحبونهم که حب الله. یه دسته از مردم اینجوری هن. یه شریکانی، انداد جمع ند، ند نقطه مقابل زد، اندادا شریکانی، مانندهایی، مثلهایی برای خدا فرض میکنن، اینا رو دوست میدارن که حب الله، اونجوری که خدا رو باید دوست بدارن. اما والذین آمنو، کسانی که ایمان دارن، اشد حبا لله، شدیدترین حب دلبستگی است دیگه، دلدادگی است، اشد حبشون برای خداست. خب اینو بحث کردیم قبلا، ولی فرمایشی که این بزرگوار میفرماید و یه عبارتی از نهج البلاغه در این رابطه براتون بخونم. محبت هر کس در حد اندیشه اوست، طبیعیه دیگه، هر کسی محبت یعنی دلدادگی، دلبستگی، محب باید باشه، محبوبی انتخاب کنه، رابطه بین محب و محبوب میشه محبت. خب حالا محب محبوب انتخاب کرده، چرا ایکس دوست دارید، چرا ایگرگ دوست ندارید، چرا ایگرگ رو پسندیدید دوست بدارید، چرا ایکس دوست ندارید؟ آیا طبق آیات قرآن کریم نمیشود گاهی ما چیزی رو دوست میداریم که خدا میگه نباید دوست داشته باشی؟ عسا ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و عسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بسا چیزی رو دوست دارید که ارزش نداره، نباید دوست داشته باشید، پس این دوستی میشه دوستی غلط. چه بسا چیزی را که بدتون میاد، اکراه دارید، رد میکنید، نمیپسندید، با اینکه خیرتون اونه و باید دوستش بدارید. خب حالا کسی که چیزی را انتخاب کرده دوست می‌دارد، به خاطر چیه؟ محبت هر کس در حد اندیشه اوست. و چون اندیشه انسان مشرک از وهم و خیال که قلمرو به شیطنت شیطان است نمی‌گذرد، هرگز به مقام عقل و محبت عقلی نمی رسد. چقدر قشنگه. حالا ادامه داره، توضیح باید عرض کنم. ببینید حرف چقدر زیباست، چقدر عالمانه است. دقت کنید، شما یه بچه 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله خب دوست می داره، اسباب بازی رو دوست داره، یه غذا رو دوست می داره، شکلات رو دوست می داره. این دوست داشتن بچه 3-4 ساله به اقتضای چیه؟ به اقتضای عامل درکش. عامل درک بچه بیشتر تعقل است یا غریزه؟ غریزه است. خب غریزه از بستنی لذت میبره، حالا دوست داره، چون تعقل نداره که الان بستنی براش ممکنه چقدر مضر باشه، بر اساس این وقتی بستنی رو بهش نمیدی گریه میکنه، چون محبوب رو از محب داری جدا میکنی. محب محبوبش رو ازش بگیری ناراحت میشه، میگه چرا داری از من میگیری؟ نمیفهمه نباید دوست داشته باشد. این دوست داشتنش غلطه. یه وقت میتونی به او بفهمونی که دوست نداشته باش، باید بهش بفهمونی. یه وقت نمیتونی بفهمونی چون نمیفهمه، در حدی نیست. حالا این که در آیه شریفه 165 سوره بقره فرمود و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، منشأ حب چیه؟ اندیشه است. اندیشه مشرک بر اساس قوه خیال و وهمه. در قوه خیال و وهم شیطان میتونه نفوذ کنه. شیطان اندیشش رو اندیشه شیطانی میکنه، لذا در اندیشه شیطانی محبوب میشه دنیا، یعنی اینی که واقعا ارزش دوست دادن نداره دوست داره. ولی اگر ملاک عقل بیاد، باید اونی که ارزش بالاتر داره اونو دوست داشته باشه. اگه در روایت فرموده العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، اگر عقل باشد عبدالله میسازه انسان رو، اگر عقل باشد اکتساب جنان میکنه. حالا اگر با معیار عقل اندیشه برخواسته از عقل شد، اندیشه برخواسته از عقل محبوبی رو که انتخاب میکنه محبوب عقلی میشه. لذا غیر موحد اگر به حد عقل راه میافت موحد بود. غیر موحد اگر به حد عقل راه میافت موحد بود. عبادت چنین کسی که در حد وهم و خیال محض است، اولا حالا کسی که عقلش بر وهم و خیالش غلبه نکرده، فعلا نیروی تصمیم گیرنده قوه خیاله، قوه واهمه است، لذا محبوبش محبوبه بر اساس خیاله، محبوبش محبوبه بر اساس قوه واهمه است. خب حالا این فرد میخواد عبادت کنه، عبادتش اولا در محدوده خوف و طمع بیشتر نیست. یه چرا این کارو میکنی؟ یکی این کارو نکنم این ضرر ممکنه داشته باشه، این کارو نکنم فلا منفعت به من نمیرسه. خوب دقت کنید، نه در حریت و کرامت. یعنی چی؟ یادآوری میکنم، قبلا عرض کردم امیرالمؤمنین فرمودن، همتون میدونید از امام سجاد هم روایت مفصلی خوندیم که عبادت کنندگان سه دستن. اونی که به طمع بهشت عبادت میکند میشه چی؟ تاجر، از طمع. اونی که از ترس جهنم عبادت میکنه عبادت بردگانه، پس از خوفه. اما عبادت احرار بر چه اساسه؟ بر اساس کرامت بشری. کرامت بشری چیه؟ میگه اگر انسان انسان است نمیشه خودشو در مقابل خدا عبد نبیند. خب اگر کسی بر اساس قوه خیال و واهمه میخواد محبوب انتخاب کنه، عبادتی هم که میکنه تو محدوده قوه خیال و قوه واهمه از حد طمع و خوف تجاوز نمیکنه اولا، ثانیا همین عبادت در خوف و طمع در تنگنای دنیاست نه فراتر از اون. حتی گاهی زیغتر میشه، خوف و طمع برای دنیا نه خوف و طمع برای آخرت. لذا اون آقا میگه این همه از دین میگید، بگید دین به درد دنیای من چقدر میخوره؟ دین برای آخرت هم چی؟ اونم حتی مطرح نیست. تازه کسی که آخرت را میبیند ولی آخرت را بر اساس خوف و طمع میبینه، او هم بر مبنای عقل هم بر مبنای روایت امیرالمؤمنین عابد سطح بالا نیست. تازه اگر این خوف و طمع از خوف و طمع آخرت هم بیاد پایین تر بشه، خوف و طمع فقط دنیا. پس عبادت برای این است که نکنه ضرر کنم یا نکنه نفع نبرم. چرا این عبادت در این حد قرار میگیره؟ چون اندیشه در این حده. وقتی اندیشه در این حد بود، خب دیگه شما عمل زائیده از اندیشه رو بالاتر از خود اندیشه که نمیتونید داشته باشی. اما انسان موحد همانطور که قبلا بیان شد افزون بر بهره‌وری از وهم و خیال، از عقل و عقل عملی به طور نسبی در مرحله نیاز انسان در رتبه برتر، انسان عاقلی است که هم نیاز را ادراک می کند، هم نیاز خود را وصال خدای سبحان می داند، نه رهیدن از دوزخ یا رسیدن به بهشت. یعنی نیازی که عقل می فهمه با نیازی که وهم می فهمه، طمعی که برای عقل مطرحه، طمعی که برای وهم مطرحه. نیاز و طمع عقل چیه؟ نیاز به لقاء رب، من محتاجم به حق برسم، پس عملو برای رسیدن به حق میخوام. لذا بهش بگن بهشتم میبریمت، میگه بهشت ارزانی شما، ما را از زیارت علی محروم نکنید. دوزخ نمیبریم، میگه دوزخ نبرید، ولی وقتی منو از لقای اولیای الهی محروم کنید، از فیوزات علی و آل علی در قیامت محروم کنید، مگه خود این جهنم نیست؟ مگه پس دیگه چه جهنمی میخوای منو نبری؟ این که بیان خود مولاست، صبرت علی هر نارک و کیف اصبر علی فراقک. لذا خوب دقت بفرمایید، شما قلب جایگاه حب دیگه، قلب متیم در اصطلاح دینی و در اصطلاح عربی. قلب متیم یعنی چه قلبی؟ قلبی که لبریز شده، پر. شما یه وقت این لیوان رو میگید نصف آب داره، یه وقت میگید بیشتر آب داره، یه وقت میگه آب لبریز، الان تکون بخوره از این بر، یه ذره میگه خوب صف بگیرا، الان میپاشه آب میریزه چون لبریزه، ممکنه از اینجاها سرازیر بشه. شما در مناجات امیرالمؤمنین همتون با این عبارت آشنایید، خوندید، تو مفاتیح هم اومده، اللهم اجعل قلبی به حبک متیما. یعنی چی؟ خدای از تو میخوام قلبی به من بدی که به حبک متیما، که از حب تو لبریز بشه. یعنی جایی برای حب چیز دیگه ای؟ یعنی اگر حب بهشتم هست؟ نه، وقتی حب تو هست، یه تو هستی بهشتم میخوام چیکار کنم؟ اللهم اجعل، خدای از تو میخوام قلبی به حب کم و تیما. وقتی قلبم لبریز از حب تو شد، پس دیگه چیز دیگه تو این دل که نمیتونه جا پیدا کنه، بهشت جا پیدا نمیکنه، چه برسه میز دنیا، پول دنیا، مقام دنیا، ریاست دنیا، حزب و دار و دسته دنیا. میگه ما اونی که باید بگیریم گرفتیم دیگه، دلمون جای خالی برای چیز دیگه نداره، چون هر چی هست نیست. اون مقام فنا برای اینه که حالا نتیجهش تو عمل چه میشه، حالا عرض میکنم به اونجا وارد میشه. در خطبه 91 نهج البلاغه که خطبه اشباهه، از اون خطبه های قوغای مولاست، همه فرمایشات مولا مولای کلامه، ولی بعضی جاهای نهج البلاغه نشون میده که مولا ظاهرن یه مستمعین مناسبی دیده چی بوده، بلا تشبیه یا دور از مقام احترام به ساحت مقدس مولا نباشه، مولا دور برداشته اونجا ریخته یه چیزایی رو که قوغا میکنه، مثل زیارت جامعه امام هادی که یه تیکه هاش ریخته بیرون که قوغاست. اینا واقعا خطبه اشباه از اون خطبه هاست که بحث ها داره. یه فراز کوتاهی از خطبه اشباه که مولا اول راجبه، در خطبه اشباه راجبه خدا حرف میزنه، بعد راجبه ملائکه حرف میزنه، بعد راجبه انسان ها حرف میزنه، در بین انسان ها انبیا و اولیا، و اونجایی که راجبه ملائکه حرف میزنه، تقاضا دارم به این عبارت دقت کنید، قد زاقوا حلاوت معرفته و شربوا بالکأس رویت من محبته. عجب عبارتی، قد زاقوا حلاوت معرفته، همانا اینا چشیدن، زائقه وسیله چشیدن، زاقوا چشیدن حلاوت معرفت الله را، قد زاقوا حلاوت معرفته. حالا که معرفت خدا رو چشیدن، عجب شیرینه، عجب زیباست معرفت الله، و شربوا و نوشیدن، بالکأس رویه من محبت، با یک کاسه سیراب کننده ای از محبت، با جام سیراب کننده ای از محبت. یعنی چی؟ یکی از بزرگان دیدم در شرح این عبارت مولا این بیان رو کرده، بیان انصافا قشنگه. میگه در این بیان حضرت معرفت را چشیدنی، محبت را نوشیدنی معرفی کرده. کلام مولاست، حساب داره. معرفت چشیدنی است، یعنی باید طعم زیبای مزه قشنگ معرفت چشیده بشه. وقتی چشیده شد، نتیجه این معرفت میشه نوشیدن شراب محبت. نوشیدن شرابم آثار نوشیدن شراب رو داره، اما چرا این محبت را فرع بر اون معرفت گرفته؟ یعنی به اقتضای درجه ای از معرفت که هست، به اقتضای اون درجه ای از معرفت محبت پیدا میشه، به اقتضای محبت عمل عوض میشه. اجازه بدید با مثال، یعنی مصداق خارجی بگم. خب ما در روایات داریم که الان میخونم براتون، خدمت به خلق کنید، دست بندگان خدا رو بگیرید، وارد این میدون بشید، تا چه حد ارزش براش قائل شدن. اما الان من یه نمونه از امیرالمؤمنین میگم، یه نمونه از فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما شنیدینم قبلا. ولی ببینید، عمل بر اساس محبت، محبت بر اساس معرفت. معرفتی که علی و زهرا سلام الله علیها به خدا دارن، چه نوع محبتی رو برای علی و زهرا و خدا درست کرده؟ تا اونجایی که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها شب عروسی پیراهنشو میده، پیغمبر سوال فرمودن برای که ما بفهمیم چرا مثلا پیراهن کهنت رو ندادی، پیراهن عروسی رو دادی. عرض کرد که پدر جان، در قرآن اومده لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی این تحبون را انفاق کردن به خاطر حب بالاتر دیگه. اون چه نوع حبیه؟ بر اساس چه معرفتیه؟ حالا نمونه عرض میکنم. خب خدمت به خلق بکنیم. یه وقت بنده خدمت به خلق میکنم به طمع بهشت، خدمت به خلق میکنم از ترس دوزخ، خدمت به خلق میکنم چون خدا میخواد. کدوم بالاتره؟ قابل مقایسه است؟ اگر خدمت به خلق کنم چون خدا میخواد، من این کارو کردم چون خدا خواسته کردم، آیا نسبت به کسانی که این کارو براشون کردم طلب دارم؟ منت دارم؟ نه. اصلا ممکنه نشناسم کیه که برا... واقعا نفهمم. در عمرتون ممکنه کلی خدمت مادی برای بعضیا کردید، اصلا نمیشناسید کیان. لزومی هم نداره بشناسم، برای چی میخوام بشناسم؟ من با او کاری ندارم، من با خدا کار دارم. خدا دوست داره این کارو بکن، من این کارو میکنم. این با اون کسی که وارد دفتر کارش میشی گرد تا گرد قاب عکسه، عکسی که در فلان مرکزی که من اینقدر بهشون کمک کردم، فلان مرکزی که اینقدر بهشون. نمیخوام همه اینا رو بکوبم، گاهی ممکنه عیب نداشته باشه، ولی با این تفکر دینی سازگار نیست. یکی از دوستان خوب من نقل میکرد که یه وقتی یه سری توفیقاتی، یه سری مثلا موفقیت هایی براش گیر اومده بود، که عکسایی و مدارکی فلان اینا رو آلبوم کرده بودم. گفت دو سه باری هم تو بهبوهه جوانی که کمی اینا کمی بیشتر آدم رو قلقلک میده، گفت بدم نمی اومد، هم سن سالا می اومدم این آلبوم می آوردم جلو و ورق می زدیم. یه روز یه تکانی خوردم، آلبوم رو بردم سوزندم. گفتن چه میکنی؟ گفتم بذار این عامل از بین بره، اینقدر من به این تکیه نکنم. اگر من در پیشگاه خدا قربی داشته باشم، خب خدا که میدونه، با اینا که نمیشه. اون آقا گفته بود من نمیفهمم، ممکنه اونا راست بگن من نمیفهمم، ولی بنده نمیفهمم. آقا اشکایی که توی نماز شب ریختم تو شیشه با من دفع کنید. ولی خدا نمیدونه شما چقدر اشک ریختی تو نماز شب، باید با شیشه ببری اون ور. نمیدونم، شاید یه چیزایی باشه من نفهمیدم هنوز. بحث معرفتی که مقدمه عمل میشود و چجوری میشه، نامه 31 نهج البلاغه. تقاضا دارم دقت کنید، نامه 31 نهج البلاغه چی میگه؟ آشنایید همتون با این فرمایش. امیرالمؤمنین با آقا امام مجتبی میفرماید پسرم راه طولانی در پیش داری، زاد و راهله زیادی احتیاج داری، تنهایی نمیتونی کول کنی ببری، اگه کسانی پیدا شدن حاضرن برات کول کنن بیارن، به تعبیر من منت اونا رو بکش که دارن بار تو میارن. اونا کیانن؟ کسانی که تو این دنیا به تو احتیاج دارن که به اونا کمک کنی. چی شد؟ معرفت. ببینید چی میگه، اگه کسی تو این دنیا به کمک من محتاجه، من منت سر او ندارم که به او کمک کردم، او منت داره سر من که بار آخرت منو داره کول میکنه میاره. لذا چی میشه؟ میگه که مثلا فرض کنید شما رفتید یه کار خوبی یه جای انجام بدید، طرف میاد میگه آقا متشکرم، من پیش اومده خودم، خدا میدونه، مثالی که برای خودم میگم اینه، میگم آقا بنده امشب میخواستم نماز مغرب شب بخونم، آب وضو نداشتم، شما آب وضو آوردید برای من، فراهم کردید، من وضو ساختم، نماز خوندم، من باید از شما تشکر کنم یا شما از من؟ من باید از شما تشکر کنم، چون من میخواستم نماز بخونم، آب وضو نداشتم، شما آب وضو برای من فراهم کردید. من تازه باید بگم خدا خیرت بده، خدا جزای خیرت بده، خدا موفقت بداره. حالا اگر ما بتوانیم کاری برای بندگان خدا بکنیم، باید منت داشته باشیم. این باید معرفت باشه. لذا گفتن اول معرفت، نه اینکه معرفت رو بجسمیم به عمل نچسبیم. مثلا معرفتی که به عمل در نیاد که فایده نداره. یکی از گله های من گاهی تو این جلسات همینه، ما چقدر باید حرف بزنیم مگه؟ خب بس دیگه، خب بریم عمل کنیم. پس عمل برای کی گذاشتیم؟ یا آقای جواب داد برای قیامت. تو دنیا حرف میزنیم. گفتم درست خلاف مولا. مولا فرمود از دنیا دار و عمل بلا حساب و العقبا دار و حساب بلا عمل. دنیا داره عمله، آخرت که داره حساب بلا عمله. لذا بعضی خب این حرفا باید منتها اصرار داریم عمل زائیده از معرفت باشه. حکما اینو چجوری بیان کردن؟ ببینید چقدر قشنگ حرفشون. ملا صدرا بیان میکنه تمام حرکت تکاملی یک انسان را از آغاز تا سرانجام، چهار سفره، سیر من الخلق الی الحق. خب تمام اسفار اربعه اینو داره میگه دیگه، چهار سفر، اسفار اربعه چهار سفر، سیر من الخلق الی الحق. ما تو خلقیم دیگه، بالاخره ما تو ملکیم، ما توی این درست ملکوتی هستیم ولی در ملک زندگی میکنیم، تو خاکیم، تو ارضیم، تو زمینیم، تو این دنیاییم، اما همینجا میمونیم یا سیر به سوی حق را آغاز میکنیم. این سیر، سیر مکانی نیست، سیر فکری و اندیشه‌ای و نظری و مقامی است، نه مکانی. یعنی شما گرچه در عالم ملکی، هرگز صحبت حاضر غائب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. دلو فرستادم جای دیگه، سفر قلبی، سفر روحانی. خب پس سیر من الخلق الی الحق، دو سیر من الحق فی الحق. این بحثایی است که ما داریم میکنیم، تازه اونجاست. سیر من الحق فی الحق، حالا در عمق حق به اندازه‌ای که برای ما ممکنه بیایم راجع به خدا، خدایی شدن، قرب خدا، وصل خدا، خواست خدا، اراده خدا، مشیت خدا، امر خدا، نهی خدا، اولیای خدا، بهشت خدا، دوزخ خدا، همه این حرفا میشه سیر من الحق فی الحق. اگر کسی اصلا به حق نرسیده، نوبت به بحث سیر من الحق فی الحق میرسه؟ نه دیگه، هنوز به حق نرسیده. اول سیر من الخلق الی الحق، بعد سیر من الحق فی الحق. کسی که در سیر من الحق فی الحق میخواد سیر کنه، باید حلاوت معرفت رو بچشه، باید شرب کأس رویه محبت داشته باشه. لذا میشه والذین آمنوا اشد حبا لله. این میشه عاشق خدا. لذا بحث عشق میشه در اینجا، بحث دلدادگی میشه، بحث برخورد عاشقانه با حضرت حق میشه که اگه تو گودال قتلگاه هم قرار بگیره باز الهی رزن به رضائک تسلیمن لقضائک لا معبود سواک رو سر میده. خب حالا وقتی که قراره کسی در سیرون من الحق فل حق سیر کنه، این حرفا را در سیرون من الحق فل حق، بهشت خدا، دوزخ خدا، خود خدا، کدوم بالاتره؟ فانی در بهشت شدن یا فانی در او شدن؟ غرق در لذت‌های بهشت شدن یا غرق در لذت قرب حق شدن؟ خب این باید در سیرون من الحق فی الحق بحث بشه. خب حالا بحث شد، تمام شده سفر، میگه تازه سیرون من الحق الی الخلق، سیرون من الحق الی الخلق، از اون مقام الهی ملکوتی که داری همونجا نمون، بیا تو دل مردم. اگه پیغمبر با یک بی سواد چوپان دهاتی بشینه به اندازه او با او حرف میزنه، کلم الناس علی قدر عقوله، با یه حکیم بشینه به اندازه فهم حکیم با او حرف میزنه، با پیرو کتب آسمانی دیگر و ادیان قبلی میشینه مطابق فهم اونها با اونها حرف میزنه میاد. لذا چه جور طبیب میشه؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه پیغمبر چه جور طبیب معرفی کردن؟ طبیبون دوارون به طبه. یه وقت پزشک، آقایون اطباء ببخشن، مطب داره، یه ویزیت ناچیزی هم میگیره، یه دو سه ماهی هم شما باید تو نوبت بشینید، بعدم با گردن کج تو اتاقش اونقدر منتظر بمونید تا شما رو ویزیت کنه. خیلی ها اینجوری نیستن، بنده که بیچاره اطباء خودشون اومدن سر ما تشکر میکنیم، ولی روال کلی رو عرض میکنن. یه وقت طبیب تو مطبش نشسته، شما باید، یه وقت طبیب وسیله پزشکی و داروش رو زیر بغلش داره تو کوچه ها میگرده، بیمار کیه؟ من اومدم که مداواش کنم. امیرالمؤمنین میگه پیغمبر اینجور طبیب بود، طبیب جانها، طبیب دوارون به طبه. با اون قدرت مداوای معنوی که خدا به او داده، مدرک پزشکیشو از خدا گرفت به عنوان انی رسول الله الیکم جمیعا، رسول همه مردمم، الان میخوام بیام همه مردم نجات بدم، ولی طبیب دوارون به طبه است. این سیرون من الحق الی الخلق، میاد داد میزنه، فریاد میزنه، میکوشه، قصه میخوره، رنج میبره، تا اونجا که خدا میفرماید طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. دیگه اینقدر خودتو به مشقت ننداز، ولی پیغمبر میندازه. حالا بعد عرض کردم این روایاتو میخونم، اما این نکته مهمه. سیرون، این سیر سوم، سیرون من الحق فی الخلق، آخری که کمال چارومیه، چارومی چیه؟ سیرون من الخلق فل خلق بلحق، تو دل مردم، با مردم ولی با معیار حق. خوب دقت کنید، چهار سفر، سفر اول در خلق بود، سفر چهارم هم در خلقه، ولی فرقش چیه؟ سفر چهارم بعد از بازگشت از حق. یه مثال میزنم خیلی کودکانه است، بعد یه بیانی که یکی از عرفا کرده میگم که خیلی قشنگه. مثال کودکانش رو از بنده ببینید. شما فرض کنید ما توی محله دو تا همسن سال توی این کوچه با هم همبازی بودیم، با هم دبستان رفتیم، با هم دبیرستان رفتیم، با هم مدرسه میرفتیم، با هم بازی میکردیم، با هم مثلا فرض کنید، حالا بنده که در عمرم فوتبال نکردم، با هم فوتبال میکردیم، با هم مثلا ورزش میکردیم، حالا از این سرگرمی هایی که برای بچه ها، نوجوانا، بعضی جوانای عزیز 50-60 ساله هم گاهی مطرحه، این سرگرمی ها رو با هم داشتیم. مثلا او با ما بود تو کوچه ما بود، تو محله ما بود، اما برای مثلا تخصص در یک رشته خاصی 10 سال رفت، 20 سال رفت، تو این کشورم نبود، تو این کوچه هم نبود، تو این محله و این جمع هم نبود، رفت توی کشوری مطالعه کرد و خوند و کار کرد و یک متخصص مثلا متبحر، فرض کنید الان بیماری سرطان که یکی از معضلات بشره، کسی شد که میگه سرطان میتونه مداوا کنه. حالا برگشت اومد تو محلش، میگه من حالا اومدم، قبلنم تو شما بودم، حالام تو شما هستم، ولی فرقش چیه؟ قبلا نمیتونستم سرطان رو مداوا کنم، حالا میتونم مداوا کنم، ولی حالا که میتونم مداوا کنم به شکل طبیب و دوار به طبه میخوام مداوا کنم. این چقدر ارزش داره؟ کسی که خدا را نشناخته، معرفت الله ندارد، مقام الهی را برای چگونه عبادت کردن در نیافته، او با خلق هست ولی چگونه با خلقه؟ اونی که بعد از این معرفت با خلقه، او چگونه با خلقه؟ لذا ممکنه یک سخنش، یک حرکتش، یک موعظش، یک گام برداشتنش هزاران برابر دیگران ارزش داشته باشه. شاهد چیه؟ حالا از زبان معصومین علیه السلام بگم، کتاب وسائل الشیعه جلد 11 از صفحه 569 تا آخر همه روایات راجع به همین چیزهاییست که من میخوام بخونم، همش. من چند تاشو انتخاب کردم سریع، بعد شاهده بر این مطلبی که میخوام بگم از اصول کافی روایات دیگه میخونم، بعد جمع‌بندی میکنم. در صفحه 569 جلد 11 باب استحباب ادخال السرور علی المؤمن و تحریم ادخال الکرب علیه، مستحب بودن شادی تو دل بندگان خدا وارد کردن و کراهت این که تو دل مردم غم و ناراحتی وارد کنید. ای بعضی ها اصلا مثل این که وجودشون باعث غم دیگرانه، بدبختی سا زبان باز میکنه میازاره. من دیدم بعضی ها رو اصلا این زبان مثل این که نیش داره، نحوه میخواد لطف کنه نمیتونه، بدبختی است. یادم بندازید، چون امروز من فراموشم نشه، حتما میخوام فرق امداد با توفیق رو توضیح بدم، این مربوط به بحث ماست، حالا عرض میکنم. اما بعضی ها که خدا به اینا توفیق داده، عمرشون برکت، یکی پولم خرج میکنه ولی نتیجه معنوی نمیگیره، دل مردمم میازاره، یکی پولم خرج نمیکنه اما توفیق معنوی پیدا میکنه، دل مردم به دست میاره. چرا؟ چیه قضیه؟ این یه نکته ایست که باید روش دقت کرد. تو کلاس قبلی اشاره کردم به دوستان، گفتم که من تعجب نکنید همه تاریخ 14 معصوم تو دوران دبیرستان خوندم، یک دوره کامل. خدا خیر بده اساتید ما رو، تو دوره دبیرستان به ما گفتن از زندگی پیغمبر تا امام زمان یه دور باید بخونید و امتحان هم از ما گرفتن. اما رو این نکته خیلی برام عجیبه که اون موقعم یادم فکر میکردم، سلیمان سرد خزائی بالاخره هم جان داد، ایستاد، جز توابین شهید شد، ولی چرا مثل مسلم ابن اوسجه و مثل حبیب ابن مظاهر توفیق شهید کربلا شدن که امام حسین بفرماید لا اصحاب که اصحابی نشد راز داره؟ آقا یک نکته ها تو اینا نهفته شده که بعضیا سعی توفیقی پیدا میکنن، مثل که از پنجهشون خیر میریزه، از قلمشون خیر میریزه، از زبانشون خیر میریزه، از پولشون خیر میریزه، از مقامشون خیر میریزه. بعضیا عمر طولانی، پول زیاد، علم زیاد، قلم زیاد، زبان زیاد، ولی اگر دقیق بشید حتی بعد از مرگشون هم آزردگی برای بعضی و باقی میمونه. اینا یه نکته هایی است. حالا روایت رو دقت کنید. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول قال رسول الله، شنیدم از آقا امام باقر علیه السلام میفرمودن، یقول قبلا توضیح دادم که یقول یعنی کرارن میفرمودن، زیاد میفرمودن، زیاد امام باقر میفرمودن قال رسول الله، پیغمبر فرمودن من سر مؤمنن فقط سرنه، کسی که مؤمنی رو مسرور کنه منو مسرور کرده، و من سرنی کسی که منو مسرور کنه فقط سر الله، این مثل اینه که خدا رو مسرور کرده. پس اینکه انسان یه بنده خدا رو مسرور کنه مهمه دیگه. خب سرور یه کسی، یکی نیاز مالی داره کمک مالی میکنی مسرور میشه، یکی مشکل علمی داره شما مشکل علمیشو حل میکنی مسرور میشه، یکی گرفتاری فکری داره شما گرفتاریشو بر، به هر حال اونی که باعث سرور بشه، روایت که خیلی مهمه، میگه مثل اینه که خدا رو مسرور کرده. روایت دوم همین باب عن ابی جعفر علیه السلام، باز از امام باقر علیه السلامه، تبسم الرجل فی وجه اخیه حسنه، کسی تو چهره برادر مؤمنش، نه یعنی خواهر، نه کنایه است دیگه، مؤمنین به هم دیگه، مؤمنات به هم دیگه، چون مرد به زن کراهت داره، یه مقداری باید حریم حفظ بشه. ماها چون مرتجعیم قدیمی فکر میکنیم این مال 1400 سال قبله، حالا که دیگه نه، دیگه همه الحمدلله برادر خواهرن و دیگه هیچ مطرح نیست دیگه. من چون قدیمی هستیم مال 1400 سال قبل میخونم. امام باقر قدیمی بودن. امام باقر فرمودن تبسم یک انسان به روی برادر مؤمنش یا یک خانم به روی خواهر مؤمنش، این حسنه است، این یک عمل ارزان. آدم نگاه این مایه داره آدم با لبخند به یکی نگاه کنه، تا یکی نگاه میکنه اخمش تو چشمشه با یک حالا چی، دیشب نماز شب خوندم کم خوابیدم، نخون نماز شبو. نماز شبی که اخمت روز تو چشمت بیاره که این نماز شب نیست که آقا. المؤمن هشون بشون، امیر المؤمنین تو خطبه حمام فرمودن مؤمن بشرش و شادیش تو وجهشه، غمش در اندرونشه و پنهان میکنه. ممکنه تو دلش یک دنیا غم داشته باشه، ولی وقتی به بندگان خدا میرسه. لذا امیرالمؤمنین رو یکی از اتهاماتی که میزدن میگفتن چیه؟ زیاد شوخی میکنه. ای داده بیدار، امان از جهالت مردم. امیرالمؤمنین خواست بندگان خدا بخندن شاد باشن، به اینا میرسید مثلا مزاحی میکردن، اونا میگفتن خب باید کمی خودتو بگیری، پرستیژ، بله باید امروزی حرف بزنیم دیگه، پرستیژ خودتون رو باید حفظ کنین. میگه تبسم الرجل فی وجه اخیه حسنه و صرفه القضا قاف و دالزال انه حسنه. قضا خاشاک و خواب روکویی که تو چشم کسیه فوت کنی بره، دیدی مثلا میگه تو چشم من یه چیزی رفته، اینه یه فوت بکن، این خاشاک تو چشم من. صرف قضا یعنی از بین بردن. صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا، تیری کاری چیزی توی چشم من گیر کرده، یه مشکلی رو از کسی بگیری کنایه است. و صرف حال قضا انها حسنه، یه گرفتاری رو از یک بنده خدا برطرف کنی. و ما عبد الله به شیء احب الى الله، و ما عبد الله، عبادت نشده خداوند به چیزی، احب الى الله، محبوبتر در پیشگاه خدا، من ادخال سرور علی المؤمن، از اینکه انسان یه مؤمنی رو شاد کنه، یه مؤمنی رو شاداب کنه. حدیث شماره 4 همین باب، ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق، من ادخل السرور علی المؤمن فقد ادخله علی رسول الله، و من ادخله علی رسول الله فقد وصل ذلک الی الله، و کذلک من ادخل علیه کربا. اگر کسی سروری وارد دل مؤمنی کرد، مثل این که وارد دل پیغمبر کرده، وارد دل پیغمبر کرده باشه، این وصل به خدا میشه، به خدا میرسه. و کذلک من ادخل علیه کربا، همینطور اگر کسی یه مؤمنی رو بیازاره، اگر یه مؤمنی رو بیازاره. اما حالا نکته هایی که تو بعضی از این روایات، اجازه بدید روایت شماره 9، بازن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادقه، من ادخل علی مؤمن سرورن، کسی که بر یک مؤمنی شادابی وارد کنه، خلق الله من ذلک سرور خلقن، خدا از اون شادی مخلوقی می آفرینه، فیلقاه عند موته فیقول له، موقع مرگش ملاقاتش میکنه، موقع جان دادن میاد بالا سرش بهش میگه بشارت باد یا ولی ابشر یا ولی الله به کرامت من الله و رضوان، داره جون میده. روایت دیگه میگه از همه جا مایوس میشه که دیگه الان داره جان میده، داره میره، میفهمه که مالش، زندگیش، دوستش، پستش، مقامش، اطرافیاش، هیچی به درد نمیخوره. میبینه یکی با یه قیافه زیبایی میاد بالا سرش، میگه یا ولی الله، ای دوست خدا، ابشر، بشارت باد به تو به کرامت من الله و رضوان، رضوان الهی، کرامت الهی برایت. ثم لا یزال معه حتی یدخله قبره، همش موقع جان دادن، موقع غسل دادن، موقع کفن کردن باش هست، تا باش میاد وارد قبر میشه. وقتی دارن جسد تو قبر میذارن، همراش میره وارد قبر. فاذا بعث تلقاه، وقتی قیامت میشه از قبر در میاد، بازم او رو میبینه، فیقول له مثل ذلک، همه حرفی که قبلا زده بود بازم بهش میزنه، ثم لا یزال معه عند کل حول یبشره و یقول له مثل ذلک، تو هر جایی که حولی داره، هراسی داره، نگرانی داره، این همراش میشه، بهش بشارت میده که نگران نباشه، فیقول له من انت یرحمک الله، تو کی هستی؟ خدا تو رو رحمت کنه، همه جا به داد من رسیدی. فیقول انا سرور الذی ادخلته علی فلانن، من اون شادیم که تو در دل فلانی وارد کردی، تبدیل به این شدم. یعنی تجسم اون عملی، خب اینا هست، بله، هیچ شکی در این حرفا نیست. اما حالا روایات دیگه میخونم، اینا میخواد ربط پیدا کنه به چی؟ با اون قضیه معرفت پشتوانه این عمل. وگرنه الان اجازه بدید من یه نمونه عرض کنم. آقا جهاد چقدر مهمه؟ یکی از عبادات ارزنده اسلامیه. کسی حاضر بشه جانشو در طبق اخلاص بگیره، بیا تو میدان جنگ به خاطر خدا جانشو بده. شوخی نیست که آقا. خیلی، گرچه برای بعضیا مال دادن سخت تره، چون گفت در راه خدا مال بده، گفت جان نیست که راحت توانش داد، مال است. آخه بی راحتی که نمیشه از مال گذشت. حالا این مزاحه. یه انسانی که حاضر جانشو در راه خدا بده، خب چرا در جنگ احد هممون شنیدیم اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله فلانی که خیلی جدی شمشیر میزد و میجنگید شهید شد. پیغمبر فرمودن او کشته راه حمار اولاغه، او شهید نیست. چرا؟ فرمود نیتش این بود، یه مخالفی داشت، او یه اولاغ خیلی خوبی داشت، میجنگید او رو بکشه، اولاغش رو غنیمت بگیره، خودش کشته شد. این کشته راه اولاغه. یعنی چی؟ یعنی الاعمالو به نیات. حالا اگر کسی بیاد تو میدان جنگ نیتش این باشه که برم اون اولاغ رو بگیرم، این چقدر از نظر معرفت خودش اولاغه؟ معرفت نداره دیگه. خب معرفت باید بالاتر بره که اگر من این کارا رو میکنم برای چی بکنم. خدا رحمت کنه استاد ما رو، من بارها اینو به دوستان جوان گفتم. خب ما صبح اذان صبح میرفتیم خدمتشون درس، یه روز صبح اذان صبح رفتیم تو کتابخونه‌ش هم نشستیم، دیدم دم در کتابخونه ساک خرید بازار چیزی بود، مثلا دم در بود. فرمودن که من دیروز رفتم یه کمی وسیله بخرم، عمدن این ساک اینجا گذاشتم یادم نره به شما چیزی بگم. گفتم چی؟ گفت تو بازار داشتم خرید میکردم، خب پیرمردم بود بنده خدا، گشتم یه چیزایی گرفتم برای خونه لازم بود، بعد یه دفعه این فکر به سرم زد، مثلا من الان دارم 100 تومن تو این بازار خرج میکنم، اینو میخرم، اونو میخرم، اونو میخرم، لازم دارم. اگر فرض کنید من اینی که الان دارم پول میدم و میگیرم که خرج کنم، فردا یقین داشته باشم این یکی رو دو برابر میخرن، این یکی رو سه برابر، عاقل کدوم یکی رو میخره؟ مسلما اینی که سه برابر اون ارزش داره میخره، میگه فردا این سه برابر ارزشش بالا. میگه خب ما تو این دنیا وقتی داریم عمرمون میدیم، چی داریم در قبالش میگیریم؟ حالا منی که دارم عبادت میکنم، منی که دارم پولمو میدم، منی که دارم علممو میدم، منی که دارم تو میدان جبهه جانم رو میدم، در قبال چی میخوام بدم؟ این اون معرفت رو میخواد. اگر انگیزه من این باشد که تو جهاد میدان جبهه برم که اولاغ طرف مقابل رو بگیرم، خب من در این حدم دیگه. لذا فرمودن اول الدین معرفت الله، باید معرفت برد بالا. یعنی چی؟ یعنی سیرون من الخلق الالحق صورت بگیرد، سیرون من الحق فلحق صورت بگیره، اون وقت سیرون من الحق فلخلقش، سیرون من الخلق فلخلق بلحقش، حالا یه وجهه دیگه پیدا میکنه، این یه جور دیگه میشه. لذا در حدیث شماره 2 صفحه 576 جلد 11، باب و استحباب قضاء حاجت المؤمن ولی احتمام بها، بابی که مستحب به آدم حاجت مؤمن رو روا کنه و همت به گماره. یه وقت آدم همت میگاره موفقم نمیشه، ولی همتشو داره، حرکتشو میکنه. یه وقت اصلا حال این که برای کسی کاری بکنه نداره. این باب استحباب قضاء حاجت مؤمن، چقدر مستحبه که انسان سعی داشته باشه که حاجت مؤمن رو روا کنه. حدیث شماره 2 خیلی عجیبه. ان الله عز وجل، از امام صادق علیه السلام، ان الله عز وجل خلق خلقا من خلقه، خدا برخی از مخلوقاتش رو آفریده، انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شیعتنا. یعنی چی؟ عجیبه. انتجبهم، خداوند اینا رو جدا کرده، اینا رو پذیرفته، اینا رو انتخاب کرده، لغزای حوائج فقراء شیعتنا. تا اینها نیاز، فقر اینجا معنی نیازمندیه، حالا نیاز فقط مالی نیست، نیازمندی های شیعیان ما را اینا قضاء حاجت کنن، حوائجشون رو برآورده کنن. لیصیبهم علی ذلک الجنه، تا به خاطر این کاری که اینا میکنن به اون مقام بهشتی نائل بشن. و اینجا رو خوب دقت کنید، فان استطعت ان تکون منهم فکن. یعنی چی؟ اگر میتوانی خودتو از اون دی بکنی که خدا اینا رو جدا کرده، خودتو از اونا بکن. یعنی چی؟ یعنی جدا کردن خدا جبری نیست، منوط به خواست شماست. شما بخواید خدا شما رو ببره تو اون گروه. خب راهش چیه؟ یکیشو من از قرآن عرض میکنم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یعنی همونطوری که استدراج داریم، که استدراج رو میدونی دیگه، آروم آروم کشیده میشه به مسیر خلاف و دیگه خودش هم نمیفهمه یه خلافیه، خلافکار جانی شده، نقطه مقابلش هم آروم آروم میره تو کار خوب. یعنی امروز یه امکاناتی به شما میده، سر رات هم یه نیازمند قرار میده، ببینه چه میکنی. آقا اینا نکته هاییست. امروز در یه زمینه ای توانی به شما میده، کسی رو سر راهت قرار میده. اگر از امکان شکرش چیه؟ خوب استفاده کردن. خب حالا واقعا این که به شما مراجعه کرد، توان داشتی مشکلش حل کنی؟ خب حل کن، تو هم که میدونی مشکل که داری. دو بار، سه بار، چهار بار خدا میگه اینه ببری تو لیست اون عده، نشون داد خودشو، پس پذیرفتمش. ولی وقتی این امکانات رو میده، حالا تو هر زمینه ای، تا یکی بهش مراجعه میکنه اخم تمام وجودشو میگیره. اصلا کی به اینا خبر داد که من همچه امکاناتی دارم؟ خدا میگه پس تو از این لیست برو بیرون. گاهی هم ممکنه بگه امکانات تو برای استدراج بیشترم میکنم، وقت اون میشه استدراج، پناه بر خدا. میگه امکانات هم بیشتر میکنم، برو ببینم چی میکنی. این نکته ظریف، ببینید خداوند برخی از انسانها را آفریده است و اونها را جدا کرده برای خودش، نورچشمی های خدان، که چه بکنن؟ نیاز شیعیان ما را اینا برآورده کنن. بعد میفرماد فان استطعت ان تكون منهم فكن. شما میتونی مثل اونا بشی، پس باشو دیگه، پس شما این کارو بکن. یعنی خودتونو بندازی تو اون جرگه ای که خدا شما رو جدا کنه. اما باز از اینها اجازه بدید نمونه های دیگه ای بخونم. صفحه 580، باز حدیث شماره 2 از امام صادق علیه السلام، لغزاء حاجت امرئ مؤمن احب الى الله من 20 حجه كل حجته ينفق فيها صاحبها 100,000. حاجت یک بنده خدایی را کسی برآورده کند در پیشگاه خدا بهتر است از 20 حجی که در هر حجی اون صاحب حج 100,000 دینار در راه خدا انفاق کنه. خودمونی، ببخشید بذارید بگم، چقدر حاضریم عمره نریم پولشو بدیم به فقرا؟ طرف به من میگه خسته شدم میخوام برم عمره. عیناً روایت دیدم، خدا شاهده، عیناً روایت دیدم در دوره آخرالزمان اغنیا حج و عمره میرن برای استراحت، فقرا حج و عمره میرن برای به رخ کشیدن و یا کار اقتصادی. پس اون حج و عمره‌ای که ما گفتیم نیست. خیلی حرفه. من شخصی رو الان میشناسم، شو از شاگردای آقای بهجت، خودش 80 سالشه، پسرش ماشاءالله امکانات مالی خوبی داره و پسر خوبی هم هست، قدر پدرم خیلی میدونه، بارها اومده فیش عمره رو آورده به باباش داده، بابا جون اسمو نوشتم بری عمره. میگه خیلی ممنونم، پولشو من بدزم. پولشو میگیره بین فقرا تقسیم میکنه. دفعه دیگه پسر میاره، میگه دست درد نکنه بده بابا جون، بین فقرا تقسیم میکنه. یه وقت ممکنه کسی بگه آقا بین فقرا تقسیم میکنم، عمرم میرم. من نمیگم، بله گاهی لازمه آدم بره، روح اون برای استراحت نمیره، برای کسب معنویت روحی میره، اون خوبه، میخواد بره کسب معنویت کنه، تعالی روحی پیدا کنه، حال هوای معنویش عوض بشه، کارهای دیگه هم در کنارش میکنه، اون ارزش داره. اما اگر واقعا من مکه و عمره برم، تو اطرافیای من آقا نیاز دارن، آبرو دارن، مشکلات زندگی دارن، واقعا امام زمان راضیه که من در این شرایط پولا رو صرف همچو کارهایی بکنم، بعضی اطرافیای من با سیلی صورتشو سرخ کرده باشن و یا بعضی مسائل دیگر؟ این روایات که به ما فرمودن یکی دوتا دهتا صدتا نیست، اما همه اینها برمیگرده به چی؟ یه روایت دیگه هم تو این زمینه بخونم، روایت صفحه 7 582: مشی المسلم فی حاجت اخیه المسلم خیر من 70 طوافا بالبیت. مشی مسلمان، راه رفتن و حرکتی مسلمان در راهی که میخواد حاجت برادر مسلمونشو بر بیاره، بهتر از 70 طواف کعبه است. خیلی از فرهنگ اهل بیت دوریم، بی تعارف میگم. اونی که اهل بیت به ما میگن، اونی که خدا به ما گفته، اونی که وظیفه الهیست باید انجام بدیم، او حرف هاست. حالا اینو اجازه بدید بذارم کنار یه روایت دیگه، عمدن هی روایت میکنم و بعد میخوام جمع کنم. صفحه 585، حدیث شماره 2، از امام صادق علیه السلام، راویشم ابی بصیره، ابی بصیره با اون مقام: من سعا فی حاجت اخیه المسلم فاجتهد فیها. کسی که سعی داره حاجت برادر مسلمش رو بر بیاره، فاجتهد فیها یعنی چی؟ کوشش میکنه، تلاش میکنه. یکی دیدید برای خالی نبودن عریضه، الان من اینجا نشستم، یه کاری از من برمیاد، شما به من مراجعه میکنید، من برای اینکه شما دلخور نشید گوشی رو برمیدارم، یه زنگی به اون آقا میزنم، چی با یه اکراهی، آقا فلانی نیازی داره که میشه کارش حل کنید. اما یه وقت پیگیری میکنم، کوشش و جدیت دارم، خودم دنبال این کار رو میگیرم که بتونم این کار عملی بشه. من سعا فی حاجت اخیه المسلم فاجتهد فیها و اجر الله علی یدیه غزاها کتب الله عز و جل له حجتا و عمره و اعتکاف شهرین فی المسجد الحرام و صیامه ما. کسی که داره کار بنده خدا رو حل کنه، کوششم میکنه، سعیم میکنه که جدیت داره کارش حل بشه، خداوند ثواب حج و عمره و 2 ماه اعتکاف در مسجد الحرام با روزش رو براش مینویسه. آقا باید معتکف بشم تو مسجد الحرام، روزه بگیرم، اینا برای ما مهمه. اگه قبول داری معصوم، معصوم میگه تلاش کن کاری بنده خدا را بیفته، ببین چجوری میشه. و این اجتهد ولم یجر الله غذاها علی یدیه کتب الله عز و جل له حجتن و عمره. اما حالا تلاش میکنه ولی کار جور نمیشه، باز خدا حج عمره رو به حسابش مینویسه، برای اینکه این تلاشش رو کرده. اینجا جاشه که من همین اتفاقا تذکرم دادید امداد و توفیق، فرقش رو بیان کنم بعد برم سراغ اون. ببینید خداوند یک سنتش راجب ما اینه که مدد میکنه، امداد غیبی، مدد، امداد. یک سنت خدا اینه که توفیق میده. فرق توفیق با مدد، امداد چیه؟ شما از امام جواد علیه السلام روایتی دارید، در تحف الوغول هم نقل شده: المؤمن یحتاج الى 3 خصال: الى توفیق من الله، توفیق الهی. اینجا نفرمود الى امداد من الله یا مدد من الله. توفیق زمینه کسب کار خوب و انجام عمل ارزنده است که انسان آغاز میکنه، اونو خداوند توفیقشو میده. معمولا انسان درخواست کنه از خدا، توفیق چیه؟ این که از خدا درخواست کنه امکاناتی داره، زمینه‌شو داره، از خدا هم میخواد، خدا لطفی به او میکنه که آغاز به کار بکنه. امداد کمک خدا برای تداوم این توفیقه و سنت خدا اینه. اگر کسی توفیق دارد اقدام نمی کند، خدا مددشو از او میگیره. امدادشو میگیره، امدادشو از او بگیره توفیقم سلب میشه. چرا؟ چون کفران نعمت کرده. لذا این دوتا روایتی که عرض کردم، اون روایت چی گفت؟ گفت اگر توان داری خودتو تو حلقه اون عده‌ای که خدا جدا میکنه قرار بده، قرار بده خدا تو رو جدا کنه. یعنی توفیق خدا شامل حال شما بشه، امدادش هم شامل حال شما بشه. در این روایت چی فرمود؟ اگه میخوای یه کاری برای بنده خدا بکنی، کوشش هم بکن، اگر چه ظاهرا نتیجه نداد، ولی تو اجری که باید ببری، ارزشی که باید ببری میبری. ولی حالا یه نکته میخوام اینجا عرض کنم، همه اینها از اصول کافی براتون روایتی بخونم، یه بابه، ولی من بعضی روایاتشو سری میخونم رد میشم. باب چیه؟ اصول کافی جلد دوم صفحه 124، الحب فی الله والبغض فی الله. یعنی حب بغض فقط برای خدا، یعنی همه این کارهایی که گفتیم چقدر ارزش داره، اینا فقط به خاطر خدا انجام بشه. خب لازمه این که، حدیثو میخونم، لازمه این که به خاطر خدا انجام بشه چیه؟ معرفت باشه. پس باید بحث سیر من الحق فی الحق رو هی یادآوری کنیم، هی یادآوری کنیم که فراموشمون نشه، به خصوص که مشغله های گوناگون روزمره ما را دوچار غرور و عجب می کند. غرور، بله من از فلانی تو این کار جلو افتادم، باید بگم آقا وظیفه‌مو میگم. من بعضی وقتا خدا توفیق داد بعضی از خیرین رو تو جلساتشون شرکت کردم. یه بنده خدایی بود، خدایش بیامرز انشالله، پولم خیلی خرج میکرد، من اجمالا شاهد بودم پول خیلی خرج کرد، ولی اکثر وقتایی که من با ایشون نشستم خودشو مقایسه میکرد با خیرین دیگر، میگم من بهترم. شیطونه دیگه آقا، مگه پیغمبر، حدیث نیست، حدیث قدسی برای ما نقل نکرد که کسی به جایی نمیرسد مگر اینکه همه دیگران رو از خودش بالاتر ببینه. این میشه غرور یا عجب. یا پیش خودم سر سال دارم حساب مالی رو میکنم، منم که انقدر در راه خدا دادم. یا آقای پوت کرده بود، یه بنده خدای مجلس فاتحهش منبر بود، منم جزء مستمعین مجلس فاتحه بودم، داشت میگفت ایشون اینقدر به فلان جا داده، اینقدر به فلان جا داده، اینقدر به فلان جا داده. من میدونستم که اون فرد اگر میخواست بده صد برابر اینم میتونست بده. رفتم به اون منبری که آشنام بودم، گفتم ببخشید من یواشکی با شما کاری دارم. گفت چیه؟ گفتم اگر یه کارمندی که ماهی 500,000 تومان حقوق میگیره، اجاره خونم میده، با این هزینه فعلی مثلا الان زندگی ما، آخر برجم احتمالاً کم میاره، با 500 تومان حقوق اجاره خونه و زن بچه و هزینه ها واقعا مشکله. حالا این بیاد ماهی 10,000 تومان در راه خدا بده، از اون مبلغی که اون آقا دادی این بیشتر کار کرده نسبت به امکانات و سرمایهش. اگر او فوت میکرد مجلس ختمش میرفتی تجلیل میکردی؟ چرا اینا رعایت نمیکنه؟ چرا حریم و تکالیف بشر در مسیر الهی رو دست کم گرفتید؟ لذا اگر بحث است برای خدا بودن با اون معرفت، نه آقا اوج منو میگیره، منم که این کارا رو کردم، تو چه کاری؟ خدا بهت لطف داد، لطف کردی، امکاناتی داد، حالا از دست تو جاری شد، خدا رو شکر کن. باید شب و روز بگی خدایا من چه کارم که تو لطف کردی از دست من این گره باز بشه؟ من چگونه این شکر رو به جا بیارم که این گرهی که باز میشد منو قرار دادی باز کنم؟ من چجوری اینو شکر کنم؟ لذا باید خدا رو، اینا رو باید معرفت توحیدی بالا بره، همش بر اساس خدا دیده بشه. وگرنه تکریم یک انسان به خاطر مقامش، تکریم یک انسان به خاطر پولش، تکریم یک انسان به خاطر موقعیت اجتماعیش، تکریم یک انسان به جهت نفع و ضرر دنیوی، شرک است آقا، شرک، هیچ شکی هم در اون نیست. تکریم فقط بر اساس توحید باید باشه. لذا روایت رو ببینید، انا ابی عبدالله علیه السلام، اصول کافی جلد دو صفحه 124، من احب لله و ابغض لله و اعطا لله، دوست بداره به خاطر خدا. آقا با شما رفیقم، چرا؟ چون احتمال میدم یه روزی پستی پیدا میکنید هوای منو خواهید داشت. خدا پس کجا رفت؟ از فلانی بدم میاد، چرا؟ چون منو کج نگاه کرد، تو فلان مجلس منو تحویل نگرفت، منتظرم منم یه مجلسی پیش بیاد تحویلش نگیرم. خدا کجاست؟ من احب لله و ابغض لله، دوست میداره به خاطر خدا دوست میداره. آ چرا ما از یزید متنفریم؟ لعنت الله علیه، به خاطر خدا. چرا از عمر سعد بیزاریم؟ چرا از شمر بیزاریم؟ چرا از معاویه بیزاریم؟ چرا از خلفای غاصب صدر اسلام بیزاریم؟ و چرا و چرا و چرا؟ بحث خدا باید برای ما مطرح باشه. وقت این چیه؟ و اعطا لله، و بدهد به خاطر خدا، نده به خاطر این که چنین و چنان شود، به خاطر خدا. فهو ممن کمل ایمانو، این از جمله کسانی است که ایمانش کامله. ببینید ایمان کامل رو به چی گرفته؟ اگر کار میکند برای خدا کار کنه. خب کار برای خدا کردن معرفت خدا میخواد دیگه. حدیث دوم خیلی عجیبه، باز از امام صادق علیه السلام. من اوثق اورل ایمان، و محکمترین دستگیره ایمان، محکمترین دستگیره ای که بتونی بگیری و واسی، ان تحب فی الله و تبغض فی الله و تعطی فی الله و تمنع فی الله. دوست بداری به خاطر خدا، دشمن بشی به خاطر خدا، بدی به خاطر خدا، باز بداری به خاطر خدا. میگی اینجا نمیدم. چرا نمیدی؟ برای که خدا نمیخواد من اینجا بدم. بله وای میستم. لذا بعضی وقتا نسبت به بعضی از متدینین بعضی ها میگن که اینا چه آدم های خشک قدن. نجبه استاد من زیاد من میشنیدم، خدایش بیامرزه، واقعا اینجوری بود. خدایا تو شاهدی، من در این آستانه ماه محرم، در این ایام حساس، در این روز مباهله، در این مکانی که به نام امام حسین حسینی نامیده شده، دارم شهادت میدم علمم رو، 30 سال شاگردی مرد خدا رو کردم، جز به خاطر خدا ندیدم حرفی بزنه و کاری بکنه. و گاهی وقتا بعضیا به عناوین مختلف میخواستن یه چیزی از ایشون مثلا زبانن، قولن، فعلن، قلمن بگیرن، محاله. گفتن حاجه قدیه. خدا اجازه نمیده من این کار رو بکنم. خدا اجازه بده، چشم میکنه. من احب لله و ابغض من اوثق اورل ایمان ان تحب فی الله و تبغض فی الله و تعطی فی الله و تمنع فی الله. امام باقر فرمودن حدیث شماره 3، قال رسول الله ود المؤمن للمؤمن من الله من اعظم شعب الایمان. ببینید اونایی که اونجا گفتم مؤمنین رو دوست بدارین، گرفتاری ایشون رو برطرف کنید. ود مؤمن برای مؤمن، دوستی مؤمن برای مؤمن، فی الله به خاطر خدا، من اعظم شعب الایمان، بالاترین جایگاه شعبه ایمان اینه که شما مؤمنین رو به خاطر خدا دوست بدارید، نه به خاطر دیگری. الا و من احب فی الله و ابغض فی الله و اعطا فی الله و منع فی الله فهو من اصفیاء الله. اصفیاء الله یعنی چی؟ برگزیدگان الهی، اونی که خدا اینا رو جدا میکنه، اینا حسابشون با بقیه فرق داره. باز حدیث بخونم کیف کنید. حدیث شماره 4 صفحه 125 از امام صادق. ان المتحابین فی الله یوم القیامه علی منابر من نور. اونایی که به خاطر خدا دوست میدارن، دوستیشون به خاطر خداست، در روز قیامت بر منبرهایی از نور قرار میگیرن. قد ازاء نور وجوههم و نور اجسادهم و نور منابرهم کل شیء حتی یعرفوا به. نور وجودشون، نور جسمشون، نور منبرهاشون فضا رو میگیره تا حدی که یعرفوا، شناخته میشن. فیقال و گفته میشه هاؤلاء المتحابون فی الله، اینا کسانی هن که فقط به خاطر خدا دوست داشتن. دیگه اگر در این زمینه اجازه بدید این روایت هم حتما باید بخونم که حالا ببینید عمل با انگیزه خدایی باشد نباشد فرقش چیه. حدیث شماره 6 صفحه 125. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله لاصحابه، پیغمبر به اصحابشون فرمودن ایار الایمان اوثق، کدوم دستگیره ایمان محکمتر و قابل اعتمادتره؟ فقالوا الله و رسوله اعلم. اونا گفتن خدا بهتر میدونه، رسولش بهتر میدونه، ما چه بگیم؟ و قال بعضهم از صلات، بعضیاشون گفتن نماز، و قال بعضهم از زکات، و قال بعضهم از صیام، و قال بعضهم الحج و العمره، و قال بعضهم الجهاد، و قال رسول الله. نماز رو گفتن، روزه رو گفتن، حج رو گفتن، جهاد رو گفتن، هر کسی یه چیزی گفت. فقال رسول الله لکل ما قلتم فضل و لیس بهی، همینه که شما گفتی خوبه، فضیلته، ولی بالاترین دستگیره ایمان نیست. ولکن اوسق و ارال ایمان الحب فی الله و البغض فی الله. یعنی نماز باشه، روزه باشه، جهاد باشه، اگه بغض فی الله و حب فی الله نباشه، اینا اون ارزشی که باید پیدا کنن پیدا نمی کنن. خب نتیجه گیری، جمع‌بندی کنم. ما اگر بخواهیم انشاءالله برخوردار از مواهب دین بشیم، دیگه طولانی شد، یه ساعت و ربع شد، جمع میکنم. ما بخواهیم برخوردار از مواهب دین بشیم، برای کسی که اصلا دین رو قبول نداره، که به ما میگین آدم های بیکاری هن تو این زمان با نفسا، توی این هوای کذایی تهران، توی زیرزمین جمع شدن دور هم آیه میخونن، حدیث میکنن، دیوونه های خشک مقدسا دیگه بیشتر از این نمیفهمن دیگه، معذرت میخوام. با اونا میگیم بله آقا ما دیوونه ایم، خدایا تو رو به خدایی قسم میدیم این دیوونگی ما رو روزافزون کن. اگر لذت معارف الهیه را بچشیم، همونطوری که امیرالمومنین تو خطبه 91 براتون خوندم، در صفت ملائکه در خطبه اشبا فرمود قد زاغو حلاوت معرفته وشربو به کأس رویه من المحبه. اونی که حلاوت معرفت خدا رو بچشه، شراب محبت رو به کامش میریزن، شراب محبت رو به کامش رسیدن. محب میتونه از محبوب دست بکشه؟ آقا مادر میتونه از بچه دل ببره ولی بچه اذیتش هم بکنه، چون دوستش داره دیگه، تو دلش، مگر محبتش قطع بشه، این محبت کنده بشه. یکی از چیزهایی که تو ایام حج من تجربه کردم، باورم نمیشد، بارها امتحان کردم دیدم همینطوره. خب مادرایی که بچه شیرخواره، بچه یه ساله، بچه دو ساله، بچه سه ساله داشتن، تا لحظه قبل از پرواز برای مکه گریه میکردن، حالشون منقلب بود، ولی همین که پرواز کردن، خدا تا آخر عمل حج میسی که محبت از دل اینا میگیره، یه جوری آرام میشن، قانع میشن، سرگرم مکه میشن. بعد از مکه دوباره این حالت شروع میشه. اگر گرفته شد یه بحثیه، ولی بود خب یه حسابی داره. کسی که معرفت خدا را بچشد محب خدا میشه، محب خدا کارش میشه برای خدا. ما اگر میخواییم از دین بهره ببریم، باید محب خدا بشیم. محب خدا بی معرفت خدا نمیشه. معرفت خدا را هم الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلا. آقا به راحتی به کسی همینجوری چیزی نمیدن. حبیب ابن مظاهر همینجوری حبیب ابن مظاهر نشد. شما دقت کنید، واقعا اسم این بزرگان میاد آدم تنش میلرزه. نزدیک 90 سالشه، تو جنگای امیرالمؤمنین خدماتی کرده حبیب، از همدوره های همسنه های امیرالمؤمنین اونهاست. امام حسن امام حسین بچه بودن رو دوش حبیب ابن مظاهر سوار میشدن و به حبیب ابن مظاهر میگفتن عمو حبیب، عمی حبیب، و او رو به عنوان یک محرم خانواده قبول داشتن. یه عمری حبیب ابن مظاهر از اسلام دفاع کرده، حالا پیرمرد 90 ساله تو کوفه، نامه اومده حضرت مسلم هم شهید کردن، حبیب ابن مظاهر هم میتونه بگه دیگه از یه پیرمرد 90 ساله چی ساخته است؟ خب من تو خونم میشینم، نهایتش هم تو مسجد پا میشم، چهار کلمه علیه ابن زیاد صحبت میکنم. میگه قدرت راه رفتن تو مسیر تا به امام حسین برسم دارم یا نه؟ میاد کربلا به امام حسین ملحق میشه، به کجا میرسه؟ ولی اینا اونی که میتونه انجام بده باید انجام بده. و لذا اگر حبیب ابن مظاهر از کوفه به کربلا نمی اومد، حبیب ابن مظاهر این حبیبی بود که الانه، که شما وارد حرم امام حسین بشید باید او رو زیارت کنید، خارج هم بشید او رو زیارت کنید. آخه چرا جدا شده این جلو قرار گرفته؟ اینا یه حسابایی تو این عالم داره، همه چیز عالم بر مبنای حسابه. عزیزان من، خواهرانم، برادرانم، بارها گفتم من کوچکترم، این حرفا مال دهن من نیست. حالا بنا شده دور هم بشینیم چهار کلمه صحبت کنیم. آقا خدا، 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 اول خدا، وسط خدا، آخر خدا، خدا رو فراموش نکنید. اول معرفت خدا رو زیاد کنید، حرام و حلال خدا رو دقیق بشمارید. آقا از گناهانی که خدا دوست نداره بترسیم، به خاطر خدا بندگان خدا رو دوست بداریم، به خاطر خدا الف و الفت بین بندگان خدا زیاد کنیم، به خاطر خدا به بندگان خدا خدمت کنیم. و یک فرصت، چون لغت ندارم میگم طلایی، طلا چیه؟ یک فرصت طلایی خدا سر راه ما گذاشته، اونم ایام ابی عبدالله الحسین علیه السلام. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجا. محرم امام حسین دلها رو تکون میده. محرم امام حسین با اشکی که از چشما میاد گناهان رو شستشو میده. محرم امام حسین کسانی که قهر کرده بودن با امام حسین و خدای امام حسین اینا رو آشتی میده، بر میگردونه، اما حساب داره. لذا بیایم در این فرصتی که محرم در پیشه با خدای امام حسین قرارداد امضا کنیم، با خود امام حسین قرارداد امضا کنیم، بگیم خدایا تو را به شهدای کربلا قسم میدیم، تو را به اون عاشقان با معرفت کربلا که یکیش وجود مقدس قمر بنی هاشم، که معرفت قمر بنی هاشم معرفتی است که تا آخرین لحظه حیاتش تمام جدیتش جز برای دفاع از حق که امام زمانشه چیز دیگری نیست. من بارها این رو توی مجالس محرم براتون گفتم، احتمال داره دهی محرم در بینتون نباشم، اجازه بدید یه اشاره الان بکنم، دلم میخواد. بارها گفتم، ولی وقتی که خب من اولین بار که کربلا مشرف شدم 6 سالم بود، اون موقع مثل حالام چیزی نمیفهمم، اون موقعم نمیفهمیدم، ولی بعدها که سنمون بالاتر رفت و رفتم و یک کمی دقیق شدم، برام خیلی عجیب بود. با یکی از دوستانم اومدیم از کنار علقمه، اونجایی که الان یک گنبد کوچولو هست که دست راست از تبلفز افتاده، اومدیم یه مقدار جلوتر اونجایی که دست چپ از تبلفز افتاده، اومدیم جلوتر اونجایی که جلو باب قبله حرم از تبلفز مشک ساختن که آب از اون میریزه، از دور رفتیم توی خیمگاه، برگشتیم اومدیم علقمه. گفتم این مسیر رو نگاه کنید، یه خط مستقیمه، یعنی اینجا علقمه است، اینجا خیمگاه، مسیری که دست از تبلفز اول افتاده، دوم افتاده، اونجایی که مشک افتاده، یه خط مستقیم به ترم خیمگاه است، ولی از اونجایی که مشک افتاده، اینجایی که حضرت دفنه، مسیر عوض شده، چون همون جایی که از تبلفز افتاده اونجایشون دفن شده. گفتم این میشه رازش رو فهمید؟ گفتم از کتب مقتل میشه فهمید، چون وقتی از تبلفز میخواستن برن برای میدان جنگ، امام حسین فرمودن بچه ها تشنن، اگه شد آبی براشون بیار. حضرت ابوالفضل برای انجام مأموریت امام زمانش رفت بره آب بیاره. لذا وقتی که از علقمه در آمد، مسیر مستقیم به طرف خیمگاه که نزدیکترینه انتخاب کرد که آب رو به خیمگاه برسونه. لذا اینجا که دست راست افتاد مسیر رو عوض نکرد، یعنی دست افتادن او رو از انجام وظیفه باز نشد. جای دومی که دست چپ افتاده باز همونه، جای سوم که مش سوراخ شد افتاد زمین، اما حالا دیگه مسیر عوض شد. یعنی حضرت ابوالفضل دو تا تعبیر داره، یکیش اینه، حضرت ابوالفضل احساس کرد دیگه نمیتونه آب به خیام برسونه، دیگه رو نداره به طرف خیمه بره، راشو کج کرد، چون من اومده بودم انجام وظیفه کنم، حالا که نمیتونم. اما نقل دوم، یعنی برداشت دومش هم از کتب مقاتل چیه؟ کی مشک ابوالفضل سرازیر شد؟ موقعی که تیر به مشک خورد، ابوالفضل با حسرت به مشک آب نگاه میکرد. حرمله گفت چشم ابوالفضل میخوام نشانه بگیرم. تیر به چشمان مبارکش زد. میگن تیر در چشم نشست. حضرت دست نداره که تیر رو از چشم بکشه. دو تا زانوهای مبارک آورد بالا، سر آورد پایین که به کمک دو تا پا این تیر رو از چشمش بکشه. اینجا بود که عمود آهنی به فرق مبارک ابوالفضل ورود آمد. دیگه حضرت ندید، راهش کج شد. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. خدایا به عظمت ابی عبدالله و کربلا قسمت میدهیم، ما را با معرفت مکتبت آشناتر بگردان. توفیق معرفت روزافزون و عمل به اون معرفت به ما عنایت بفرما. قلب وجود مقدس امام زمان از ما خوشنود و راضی بگردان. خدایا اگر مقدر تا آخر ماه محرم و سفر زنده باشیم، تقدیر ما را در زمره عزاداران واقعی و ناشرین حقیقی فضائل مکتب ابی عبدالله قرار بده. و السلام علیکم و رحمت.